محمد رضا شاه ضعف زیادی در برابر زنان داشت. در فساد اخلاقی حد و مرزی نمی‌شناخت و اصول اخلاقی را رعایت نمی‌کرد. دربار او دائم محل رفت و آمد سوپرستارهای سینما و معشوقه‌های داخلی بود. او از دوران جوانی تا اندکی پیش از مرگ دست از زنبارگی بر نداشت و در این راه بخشای سرسام‌آوری از بیت المال و اموال عمومی و جواهرات کشور را به هیچ دغدغه‌ای مصرف میکرد. شاه دیوانه عیاشی بود. او در سفرهای خارجیش نمانند یک پادشاه باوقار بلکه مانند یک لات هرزگرد به دورگردی میپرداخت. فریدون هویدا سفیر شاه در سازمان ملل که در یکی از مسافرتهایش به همراه شاه در پاریس بوده مینویسد: شاه یکی دو روز عصرها که وقت آزاد داشت و چند کاباره شبانه سر زد و مدتی را در مصاحبت دختران معرفی شده از سوی دوستان خود گذراند و با آنها هدایای گران قیمت نیز داد. چند ماه بعد در یک مجلس مهمانی با یکی از همان دخترهایی که مدتی را با شاه سر کرده بود برخوردم و او با افتخار فراوان انگشتر الماسی را که از شاه هدیه گرفته بود به من نشان داد. مشروب خاری، قماربازی، مواد مخدر، ثروت اندوزی، مسافرت های پرخرج، حیف و میل بیت المال و غیره نیز از دیگر عادت های همیشگی شاه بود که این مفاسد تا اعماق ارکان نظام و سایر درباریان نیز نفوذ کرده بود. محمد رضا شاه تمام امکانات و توانایی های اقتصادی کشور را در خدمت خاندان سلطنتی و خانواده و طبقه حامی نظام پادشاهی قرار داده بود. او تنها به غارت اموال کشور و مردم ایران بسنده نکرده بود، بلکه او کشور ایران را با پشتوانه تاریخی و اسلامی چند صد ساله به کشوری بی‌هویت و وابسته رسانده بود. شاه به دلیل خصلت اشرافیگری، تکبر و خودبزرگبینی و روحیه استکباری خیش همواره با بی‌اعتنایی و تحقیر با مردم برخورد میکرد. او چنان خود را از مردم بی‌نیاز میدید که گاه بس صراحت با آنان توهین میکرد. محمد رضا پهلوی در یک کنفرانس مطبوعاتی در سال 1974 مردم ایران را تنبل خواند و گفت: این مردم قادر به انجام هیچ چیز نیستند، مثل گوسفندان میمانند. فریده دیبا، مادر فرح دیبا، همسر شاه، در مورد خصوصیات دامادش میگوید: محمد رضا به دلیل تربیت غربیش مردم را کوچک و ذلیل و زبون می انگاشت و جان کلام این که افراد مقابل خود را فاقد شخصیت می خواست. اگر کسی در برابر او خودی نشان می داد، در جا کنار گذاشته می شد. او مایل بود هر کاری در مملکت انجام می شود به حساب او گذاشته شود و دوست داشت همه نوکر و کارگزار او باشند. در ارتش نیز همین سیاست را دنبال میکرد. عمرا و فرماندهان ارتش مشتی افراد پیر و پاتال و براستی بی ارزه بودند. محمد رضا به ویژه در ارتش سعی میکرد افراد بی ارزه و نوکر صفت و بله قربانگو و حقیر را مستر امور کند. من در مراسم رسمی یا مهمانی ها می دیدم که چگونه افسران عالی رتبه ارتش حتی کفش محمد رضا را می بوسیدند. این افسران فاقد هر نوع شخصیت بودند. انقلاب اسلامی با احیای فرهنگ، تفکر و هویت دینی ایران، شخصیت مردم به ویژه نسل جدید و حضور فعال آنان را در صحنه‌های مختلف اجتماعی تثبیت و تضمین نمود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 میلادی نقطه عطفی برای احیای هویت دینی و نفی هر گونه خودباختگی بود. انقلاب اسلامی این باور را در میان ملت‌های مسلمان ایجاد کرد که میتوان با تکیه بر فرهنگ اصیل اسلامی و هویت دینی به مجد و عظمت واقعی دست یافت. با ادامه برنامه آینده روشن در هفته های آینده نیز همراه باشید تا از توفیقات جمهوری اسلامی ایران در سالهای پس از انقلاب برای شما عزیزان بیشتر بگوییم. خداوند یار و نگهدار شما.
همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری. از نشرات رادیو دری یک بخش خبری و برنامه کوتاه کلام ناب باقی مانده که این برنامه را هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. ساعت 7:30 دقیقه وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام. دوباره حضور یکایکتان، آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری را من محمد باقر حسینی تقدیم شما میکنم. تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای مصادره دارایی های افغانستان و اختصاص آن به خانواده های حادثه 11 سپتامبر واکنش طالبان و برخی نهادها و افراد را در پی داشت که آن را انحطاط، شکست اخلاقی و سرقت دارایی های این کشور عنوان کردند. رسانه های افغانستان امروز گزارش دادند که رئیس جمهوری آمریکا 3.5 میلیارد دلار از پول های بلوکه شده این کشور را به خانواده های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده و همین مقدار را نیز به عنوان کمک های بشردوستانه در افغانستان هزینه خواهد کرد. این تصمیم رئیس جمهوری آمریکا با واکنش های شدید داخلی و خارجی مواجه گردید که از جمله محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه در توییتی اقدام اخیر جو بایدن را سرقت اموال مردم افغانستان توسط آمریکا دانست. دیدبان حقوق بشر نیز در بیانیه از تصمیم رئیس جمهور آمریکا انتقاد و اعلام کرد که جو بایدن با تصرف دارایی های افغانستان مشکلات مردم این کشور را مضاعف خواهد کرد. رسانه های افغانستان از جمله خبرگزاری جمهور نیز در این رابطه نوشت پول مردم افغانستان در حالی به قربانیان حمله 11 سپتامبر پرداخت می شود که این حمله از طرف اسامه بن لادن رهبر گروه القاعده که هیچ ربطی به مردم افغانستان ندارد انجام شده است. محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت سابق با طالبان هم در واکنش به تصمیم بایدن در توییت نوشت غرامت حملات 11 سپتامبر باید از کسانی گرفته شود که مسئول انجام آن بودند نه از مردم افغانستان. استانکزی با اشاره به این که دارایی بانک مرکزی افغانستان متعلق به مردم این کشور است این سوال را مطرح کرده که غرامت هزاران کشته و زخمی افغان را از چه کسی باید گرفت. محمد خالد پاینده وزیر سابق مالی افغانستان نیز در اعتراض به این تصمیم رئیس جمهور آمریکا نوشت اگر مصادره ذخایر پولی افغانستان چنانچه جو بایدن فرمان داده است اجرایی شود بزرگترین و جبران ناپذیرترین ضربه ممکن به اقتصاد افغانستان خواهد بود. عبدالکریم خرم از مقامات دولت سابق افغانستان نیز توییت کرده است که ذخایر پولی افغانستان برای کمک‌های بشردوستانه و پرداختن غرامت دروغی نیست و این فرمان بایدن افغانستان را به سرزمین بدون دولت و گرسنه تبدیل کرده و اقتصاد آن را نابود خواهد کرد. خرم تاکید کرده است که بایدن همین را می‌خواهد، اما وظیفه طالبان است تا ناخواسته در وقوع این فاجعه شریک نشود و مانع از اجرای آن شود. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در اسلام آباد نیز نوشت که تصمیم بایدن درباره ذخایر پولی افغانستان ظلم آشکار و سرقت روشن است. وی تاکید کرد عاملان حمله 11 سپتامبر افغان‌ها نیستند، بلکه این کار یک دسیسه اطلاعاتی بود که برای اشغال کشورهای اسلامی طراحی شده بود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در 24 مرداد ماه، آمریکا حدود 10 میلیارد دلار دارایی‌های این کشور را مسدود کرد و پس از تقاضاهای زیادی از طرف مردم افغانستان و کشورهای منطقه و جهان، اکنون تصمیم گرفته است که 7 میلیارد دلار از این پول را برای کمک‌های بشردوستانه و پرداخت غرامت به قربانیان 11 سپتامبر اختصاص دهد. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد با ذکر مسئله عجیبی از فرمان اجرایی رئیس جمهور آمریکا برای کسر ذخایر ارزی افغانستان و آزادسازی بخش دیگری از پول‌های این کشور دفاع کرد. شماری از رسانه‌های پاکستانی امروز پس از فرمان بایدن درباره آزادسازی نیمی از ذخایر ارزی افغانستان در بانک فدرال رزرو در نیویورک گزارش دادند که منیر اکرم نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد از این اقدام حمایت کرده و گفته است که نصف نان بهتر از هیچ است. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد در عین حال گفته است که برای احیای اقتصاد آسیب دیده افغانستان به پول بیشتری نیاز است. اکرم با انتقاد از سیستم مالی آمریکا گفته است این سیستم مالی مشکل دارد که در آن یک کشور می تواند به طور یک جانبه دارایی های ملی کشور دیگر را برای پرداخت مطالبات مشکوک شهروندان خود مسدود کند. نماینده پاکستان در سازمان ملل متحد افزوده است که کشورش پیوسته برای آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان با جهان هم فکر بوده است. او تاکید کرده است آزادسازی ذخایر ارزی مسدود شده افغانستان در آمریکا برای احیا و حفظ اقتصاد افغانستان بسیار مهم است و منجر به نجات جان میلیون ها تن در زمستان می شود. عضو مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا فرمان اجرایی بایدن برای تصرف دارایی های افغانستان را بی‌وجدانی خواند. ایلهان عمر در واکنش به تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای تصرف پول های بلوکه شده افغانستان به عنوان غرامت برای بازماندگان 11 سپتامبر در حساب توییتر خود نوشت که میان تیاره روبایان در 11 سپتامبر حتی یک افغانستانی نبود و افزود در همین حال ما میلیاردها دلار به دولت‌های عربستان سعودی و مصر می‌دهیم که ارتباط مستقیمی با تروریست‌های 11 سپتامبر دارند. خانم عمر تاکید کرد حتی اگر این طور نبود مجازات میلیون‌ها نفر از گرسنگان برای این جنایات بی‌وجدانی است. قابل ذکر است که امروز بانک مرکزی حکومت طالبان با انتشار خبرنامه‌ای به تصمیم اخیر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا واکنش نشان داد و این تصمیم را ناعادلانه خواند. در خبرنامه بانک مرکزی افغانستان آمده است که تصمیم اخیر ایالات متحده آمریکا در خصوص مسدود کردن ذخایر ارزی و اختصاص آن به اهداف غیر مرتبط غیر عادلانه است. خبرنامه می‌افزاید در افغانستان بانک هیچگاه نمی‌پذیرد که ذخایر ارزی افغانستان تحت غرامت یا کمک‌های بشری به اختیار دیگران قرار بگیرد و خواهان تجدید نظر در این زمینه و آزادسازی تمام ذخایر ارزی است. بانک مرکزی افغانستان تاکید کرده است که مالک اصلی ذخایر ارزی مردم افغانستان است و این ذخایر در گذشته و حال مربوط به حکومت‌ها، احزاب و گروه‌ها نبوده و مطابق خواست یا تصمیم آن نیز استفاده نشده است. جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر مقیم ایران کلیات یک طرح اقتصادی را برای حل مشکلات اقتصادی و خروج افغانستان از بحران ارائه کرده است. دکتر سید آبیدین حسینی به نمایندگی از جامعه متخصصین و نخبگان اقتصادی و سیاسی مهاجر افغانستانی مقیم ایران ضمن تقدیر و تشکر از همه کشورهایی که با ارسال کمک‌های انسان دوستانه و برگزاری نشست‌های فوق‌العاده برای بهبود وضعیت افغانستان تلاش کردند، اعلام کرده است که این طرح با استفاده از منابع و سرمایه‌های داخل افغانستان و همکاری کشورهای همسایه و منطقه آماده شده و مهمترین نکته آن تأمین دوامدار و ثابت 5 تا 10 دلار معاش و درآمد روزانه برای همه شهروندان کشور به مدت 3 تا 5 سال می باشد. وی گفته است جزئیات این تر به صورت کامل و مجزا در اختیار سازمان ملل متحد، دولت موقت طالبان، جامعه جهانی به خصوص کشورهای همسایه و نیز جریانهای سیاسی افغانستان قرار خواهد گرفت. در این تر به گفته طراحان آن بر ضرورت استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و همچنین ذخایر سرشار معدنی و نفت و گاز افغانستان تاکید شده، اما عملی شدن آن به برخی پیش نیازها از جمله ایجاد حکومت همشمول، احیای اعتماد ملی و مسائل پیرامونی آن، تامین امنیت پروژه های بزرگ اقتصادی توسط سازمان ملل متحد به مدت 3 تا 5 سال، امضای قراردادهای استراتژیک با همسایگان و توقف استخراج غیرقانونی و شک برانگیز معادن کشور و قاچاق یا صادرات کلیه مواد خام معدنی با قیمت‌های بسیار ارزان به تمام کشورها به خصوص پاکستان نیاز دارد. تازه‌ترین بخش از کمک‌های انسان دوستانه مردم ایران بین نیازمندان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی افغانستان توزیع شد. امروز محموله کمکی جمهوری اسلامی ایران حاوی آرد، برنج و روغن بین مردم نیازمند ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی توزیع شد. کمک‌های انسان دوستانه مردم ایران تاکنون به ولایات مختلف افغانستان ارسال شده و ارسال کمک‌های بیشتر در دستور کار قرار دارد. در 3 ماه گذشته چندین فروند تیاره حامل کمک‌های بشردوستانه ایران به مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل، قندهار، هرات، مزار شریف و جلال آباد فرستاده شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. شبتان بخیر. خدا نگهدار.
خرسندیم که در خدمت شما خوبان همراه هستیم. سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
علی ابن مهزیار از اصحاب امام جواد، چند تا نامه براش نوشت امام جواد، نامه هاش تو تاریخ هست. تو یکی از نامه ها امام جواد براش نوشت پسر مهزیار، علی ابن مهزیار از اهواز بود دیگه، نوشت پسر مهزیار امیدوارم خدا اینقدر روز قیامت به تو رحمت و لطف کنه که اهل محشر به تو قبطه بخورن، اهل محشر به تو قبطه بخورن. بالاخره این امام، امام با برکتی است، امامی است که اواصل تو زندان صدای زد آمد و خلاصه نجاتش داد، امامی است که محمد ابن سعد تقاضای پیراهن کرد به زبون نیورد آقا براش فرستاد، و و موارد متعددی که این شخصیت بزرگوار جواد الائمه علیه السلام نسبت به رفع نیاز مردم بار از دوش مردم برداشته. آمد بنده خدا پیش ایشون، مال سجستان بود، بستان و سجستان اون موقع شیعه داشت، اومد تو مکه خدمت امام جواد. آقا سر سفره غذا بود، نشستن سر سفره و یکی از ویژگی‌های ائمه ما این بود که به درد و دل مردم گوش می‌دادن. حالا همیشه هم معلوم نبود کار را بیفته، یه وقت طرف یه درخواستی داشت که از این آقا نمیومد، یعنی نمیومد به این معنا که اون کسی که این درخواست رو داشت، اون فرد مورد توجه، ممکن بود به توصیه امام گوش نکنه. گاهی مخالفین بودن، گاهی افرادی بودن ائمه رو قبول نداشتن، ولی امام گوش میکرد، راهکار میداد. اومد خدمت امام جواد تو مکه، گفت یبن رسول الله اهل سجستانم، مالیات سنگینی برام نوشته، حکومت ندارم بدم و زندگیم داره فلج میشه، من مالیات رو از کجا بیارم بدم، زندگی خودم تأمین نمیشه، بهتره مالیات بده. حاکم سجستان آقا از علاقمندان به شماست، شما رو قبول داره. امام فرود من نمیشناسمش، نمیشناسم یعنی به طور طبیعی، یا ولی از روی معجزه و کرامت ائمه همه رو میشناختن، ائمه ما علم غیب داشتن آقا، ولی همیشه از علم غیبشون استفاده نمیکردن. گاهی شطور پیغمبر گم میشد و برید بگردید پیدا کنید، نمیفرمود علم غیب دارم میدونم فلان جاست. نه، علم غیب ائمه اینطور نبوده که همیشه ازش استفاده بشه. بیشتر تو جاهایی که حساس بوده برای اینکه کسی رو جذب کنن، دشمنی رو بکوبن. امام فرمود من این آقا رو نمیشناسم، ولی باش برات مینویسم. آقا از شما که کم نمیاد یه نامه بنویس. یه وقت با همین یه نامه شما این مشکلی حل میشه. به شرط اینکه شرایطش و ضوابطش افراد رعایت کنن. آقا نوشتن به حاکم سجستان فلانی، این کسی که نامه رو داره پیش تو میاره گرفتاره. بدان از آدم نیکی میماند، خوبی میماند. به ایشان نیکی کن، خوبی کن. کاری کن که قیامت خداوند به تو خدمت و خداوند نیکی کنه. آقا نامه رو برداشت و آمد سجستان. خودش میگه وقتی این حاکم فهمید امام جواد به من نامه نوشته، دو فرسخ اومد خارج از سجستان به استقبال من. تا نامه رو گرفت گفت این امام جواد نوشته. گفتم آره. گفت راستی امام جواد خودش نوشته؟ خطاب به من نوشته؟ گفتم آره بابا، دروغم چی؟ نامه رو گذاشت به چشماش، بوسید، گریه کرد، اشک ریخت.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
Oh, آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید. با ویژه شما تاجیکان گران قدر، از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بیبی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس اقتصاد تاجیکستان را میشنوید. برنامه بعدی ما تکرار ادبستان خواهد بود. سپس برنامه نعمت جوانی را خواهد شنید. برنامه بعدی تکرار خانواده سالم است. سپس جاذبه های ایران زمین را خواهد شنید. امیدوارم ما را همراهی کنید.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
برنامه‌ریزی حکومت تاجیکستان برای تامین ساکنان این کشور با آب آشامیدنی بهداشتی تا سال 2030. سرمایه‌گذاری 220 میلیون دلاری چین در سال 2021 در اقتصاد تاجیکستان. رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیتی جمعی از برگزاری رزمایش ضد تروریستی در تاجیکستان با عنوان مرز 2022 خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب خاسمه هستم و به اتفاق همکارم آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. حکومت تاجیکستان برای تامین ساکنان این کشور با آب آشامیدنی بهداشتی در سال 2030 برنامه‌ریزی کرده است. تاجدین اسماعیلوف مسئول اداره شبکه آب تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه گفت که در حال حاضر 67.1% از ساکنان این کشور از آب آشامیدنی سالم بهره مند میباشند. وی تاکید کرد که اکنون طرح‌های بزرگ آبرسانی در ولایت‌های سغد و ختلان با ارزش مالی بیش از 73 میلیون دلار در دست اجراست. با گفته این مسئولان این اداره، قیمت تمام شده تولید هر متر مکعب آب در تاجیکستان 4 سومانی می باشد که این شاخص برای بخش خانگی 1.09 درهم است. با این حال سال هاست که قیمت آب مصرفی برای بخش خانگی در تاجیکستان تغییر نکرده و در این مدت بهای برق برای بخش خانگی در تاجیکستان چند برابر افزایش یافته است. طرح جامعه توسعه شهر دوشنبه محرمانه می باشد. این موضوع سبب انتقاد شدید خبرنگاران شده است. محمد سعید زویزاده رئیس کمیته ساختمانسازی و معماری تاجیکستان و پرویز ملاجانوف کارشناس مستقل تاجیک در این باره می گویند.
خودی مفهوم نقشه جنرالی را گوش مودن، نقشه جنرالی حجت معین کننده سمتوی استراتژی رشد اجتماعی اقتصادی و حدود محلوی اهل نشین یا حدود معینی که حجتوی اساسی شهرسازی با حساب رفته برای حدودهای شهر و دیگر محلوی اهل نشین قسمتوی علاهیده نوحیه ماموری و غیره ها تهیه کرده می شود. این حجت مخفی می باشد که در همه جا ممکنه. ما یک جای گشته همه گیم پلان هم میبینیم، یکم جا در کم بودی باشه روی حال چه از دیگر طرف راه موندن و چی کردن کار کرده استودی.
اینجا معفی کرده اکنون شاید برایم که این گیم پلانی حضیرت دایما دیگر میشهد. این شاید اونجا چند شرکت وجود دارد که مثلا اونها شاید دایما دخالت میکنند و در ولی تاثیرشون گیم پلان دایما عوض میشهد. شاید اینچنین هر روز دارم که مردم ناراضی میشن.
چین در سال گذشته 2021 با سرمایه‌گذاری 220 میلیون دلار در اقتصاد تاجیکستان در این زمینه جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. مقامات اقتصادی تاجیکستان اعلام کردند که در رده‌های بعدی سرمایه‌گذاری در اقتصاد تاجیکستان در سال گذشته 2021 ترکیه با 25 میلیون دلار، سوئیسریه با 21 میلیون دلار، فرانسه با 19 میلیون دلار، قبرس با 10 میلیون دلار و انگلیس با 6 میلیون دلار واقع شدند. در سال 2021 میزان جذب سرمایه خارجی به اقتصاد تاجیکستان به 700 میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال قبل 280 میلیون دلار بیشتر است. از حساب این منابع مالی در حال حاضر در تاجیکستان 78 تر به ارزش مالی 3 میلیارد و 700 میلیون دلار در دست ایجاد که به بخش‌های معدن‌ها، صنایع تبدیلی، ساخت کارخانه‌های بافندگی و ساختمان سازی مرتبط است. گفته می‌شود که بخش عمده سرمایه‌گذاری کشورهای خارجی در اقتصاد تاجیکستان رایگان می‌باشد. سدل‌های زباله الکترونیکی مخصوص در محل‌های شلوغ شهر دوشنبه قرار داشته است. در این زمینه اظهار نظری عبدالسلیم جورایف و نعیم نعمت‌زاده کارمندان کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان را میشنوید.
اکسی مذکور در سه مرکزهای کلونی سودای شهر دوشنبه گزارنده شد. همزمان در نزد کمیته حفظ محیط زیست دو تا همیخل قطعه ها برای جمع‌آوری بطریقای از استفاده شده گذاشته شده است و این اقدام آن را طلب میکند که شهروندان بطریقای از استفاده برامده شده را در محیط زیست یا اینکه با کوچه و دیگر جا نپرتویان جمع‌آوری کرده در همین جای ها جمع کنند و هنگام پیدا شدن تکنولوژی استفاده این بطریقه ها آن پر را به ضرر گردانده می شود.
در داخل پرتوهای الکترونی از جمله بطریکو و دیگر نمودهای آن مادهای شیمیایی تاثیر خطرناکی بلند به محیط زیست موجود میباشند که به محیط زیست ضرر میرسانند. مثلا هنگام پرتوفتن یک عدد بطریک به زمین هنگام وارونشوی آن میتواند تا 20 متر مربع را افلاس کرده مادهای افلاس کننده به آبهای زیر زمین تاثیر میرساند.
مدیریت نیروگاه برقابی سنگتودی یک اعلام کرد که قرض شرکت دولتی برق تاجیک به این نیروگاه در سال 2021 با افزایش 496 میلیون سومانی اکنون به 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی رسیده است. این نیروگاه در سال 2021 نزدیک به 2 میلیارد و 206 میلیون کیلووات ساعت برق تولید کرد که در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 2% بیشتر است. نیروگاه برقابی سنگتودی یک طرح مشترک روسیه و تاجیکستان است که با ظرفیت تولیدی 670 مگاوات برق در سال 2009 به بعد برد رسید. مدیریت نیروگاه برقابی سنگتودی یک با وجود تلاش برای فروش برق به خارج و کاهش قرض شرکت دولتی برق تاجیک در سالهای اخیر موفق به اجرای این برنامه نشده است. روسیه صاحب 75% از سهام این نیروگاه است که 12% از برق این نیروگاه‌های برقابی تاجیکستان را تولید می‌کند. رئیس سازمان مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی از برگزاری رزمایش ضد تروریستی در تاجیکستان به عنوان مرز 2022 خبر داد. جنرال آناتولی سیدوروف در نشست خبری فهرست رزمایش‌ها را که این سازمان قصد دارد در سال جاری میلادی در منطقه آسیای مرکزی برگزار کند اعلام کرد و خاطر نشان کرد که آموزش مشترک نهادهای فرماندهی، کنترل و تشکیل نیروها و واسطه‌های نظام امنیت جمعی مانند سال گذشته بر روی موضوعات ضد تروریستی متمرکز می‌شود. و منورهای ویژه مشترک از سوی این سازمان قرار است در قزاقستان با ترکیب ساختارهای مختلف این سازمان برگزار شد. طوری ویژه در پایگاه نظامی قزاقستان رزمایش نیرو و ابزارهای شناسایی جسدوی 222 تمرینات ویژه با مشارکت نیرو و وسایل تدارکات قطار 2022 و رزمایش فرماندهی استاد تحت عنوان تعاملی 2022 انجام شود. وی گفت مرحله پایین رزمایش های مذکور در قلمرو قرقیزستان برگزار می شود. سیدرو فاتنشان کرد که در چارچوب بهبود تعامل اطلاعاتی در قالب این سازمان برگزاری چندین تمرین مشترک نیروهای واکنش سریع با بحران ها با گروه عملیاتی ارگان های مربوطه کشورهای عضو این سازمان نیز برنامه ریزی شده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. تیم فوتبال جوانان تاجیکستان زیر 20 سال با سرمربیگری اهل‌الدین توردیف برای انجام تمرینات در 10 فوریه وارد ترکیه شد. تیم جوانان تاجیک با ورود به محل اعزام دائم در شهر ماناوگات اولین مرحله تمرینی خود را برگزار کرد. تیم جوانان تاجیکستان در مدت تمرین در ترکیه که تا 23 فوریه ادامه خواهد داشت 4 دیدار دوستانه برگزار میکند. اولین بازی دوستانه قرار است یک شنبه 13 فوریه با تیم جوانان اوکراین برگزار شود. سومین دیدار تیم فوتبال نوجوانان تاجیکستان زیر 16 سال در مسابقات بین‌المللی جام توسعه 2022 در شهر مینسک به پایان رسید. در آن تیم ملی تاجیکستان که در رده ا بازی میکرد با باشگاه فوتبال نوجوانان دینامو شهر مینسک به تساوی 2-2 دست یافت. شاگردان زین‌الدین رحیموف پس از نیمه اول با نتیجه 2-0 برتری رسیدند، اما نتوانستند نتیجه را حفظ کنند. در مرحله پایانی مرحله گروهی 12 فوریه تیم جوانان زیر 16 سال تاجیکستان با همتایان قرقیز به میدان میرود. سال گذشته 966 ورزشکار تاجیکستان در مسابقات بین المللی خارج و داخل کشور شرکت و 398 مدال کسب کردند. عبدالله رحمانزاده رئیس کمیته ورزش تاجیکستان با بیان اینکه ورزشکاران تاجیک 103 نشان طلا، 121 نقره و 174 مدال برنج کسب کردند گفت دولت به منظور حمایت و تشویق جوانان آماده و تحصیل کرده و میهن‌دوست و خود آگاه یعنی نسل آینده ملت و کشور در 30 سال استقلالیت تمام شرایط و فرصت‌های لازم برای کسب پیشرفت ورزشی ایجاد کرده است. و ورزشکار قرقیزی نیمی از جایزه خود را برای درمان مادر ورزشکار تاجیک اهدا کرد. ورزشکار 24 ساله قرقیز نیمی از مبلغ جایزه قهرمانی خش را برای درمان مادر بیمار ورزشکار تاجیک اهدا کرد. با گزارش رادیو تاجیک صدای خراسان به نقل از سامانه سپوتنیک، نورالله بیک اولو مارسل که در فینال مسابقات بر حریف از روسیه به پیروزی رسید اعلام کرد که نیمی از مبلغ جایزه خش را برای درمان مادر کامل حسنوف ورزشکار تاجیک در رشته کراته هزینه خواهد کرد. وی تاکید کرده است که مادر این ورزشکار تاجیک از بیماری سرطان رنج میبرد و نیاز به هزینه زیاد دارد که بخشی از این مبلغ را پذیرفته است. به گفته این ورزشکار قرقیزی کمک به نیازمندان بیشتر از تمام امورات دیگر ثواب دارد که در دین اسلام نیز بر این امر تاکید میکند. شاد و پیروز باشد.
شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده مستقیم ادامه میدیم. سفارت عربستان سعودی در دوشنبه بعضی مطالب منتشر شده در فضای مجازی بنابر دریافت مبلغ برای صدور روادید سفری زیارت کنندگان تاجیکستانی به حج را رد کرد. در بیانیه سفارت عربستان در دوشنبه تاکید شده است که خبر دریافت مبلغ برای صدور روادید سفر زیارت کنندگان تاجیکستان به حج واجب و عمره بی اساس می باشد، زیرا این سفارت روادید سفر برای انجام مراسم حج واجب و عمره برای زیارت کنندگان تاجیکستان رایگان صادر می کند. اگر هم در این مولد مبلغی دریافت می شود، این اقدام شرکت های داخلی تاجیکستانی فرستندگان زائران به حج می باشد که به فعالیت سفارت عربستان در دوشنبه ارتباط ندارد. این در حالی است که چند روز پیش سلیمان دولت‌زاده رئیس کمیته دولتی امور دین و جشن و مراسم تاجیکستان در نشست خبری در دوشنبه گفت هنوز از طرف عربستان سعودی پاسخی در مورد زمان فرستادن زیارت کنندگان تاجیکستان برای سفر حج فرضی و عمره دریافت نشده است. باید تاکید کرد که تاجیکستان برای فرستادن شهروندان خیش آماده می باشد و منتظر پاسخ عربستان سعودی است. با گفته ای دولت‌زاده در مورد فرستادن زیارت کنندگان تاجیکستان به حج عمره نیست، استاد ملی مقابله با کرونا تاجیکستان در این زمینه هنوز اجازت نامه رسمی صادر نکرده است. امید بابازاده مسئول حقوق بشر تاجیکستان گفت که وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان نسبت به سالهای گذشته بهتر شده است. در این زمینه توضیحات مقیم اشروف نماینده اداره وکالتدار حقوق انسان و عبدالملک قادرف تحلیلگر مستقل تاجیک را میشنوید.
سال 2021 با مقصد معین نمودن وضع رویای حقوق انسان در مقامات مؤسسه دولتی، مؤسسه پوشیده و قسمان پوشیده، تحقیقگاه‌های تفتیشاتی، تحقیقگاه‌های نگاه‌داشت موقتی، قسم‌های حربی، مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، مؤسسه تومکتبی، مکتب اینترنت و دیگر ساختارها از جانب رهبریت و کارمندان مقامات در مجموع 33 مانیتورینگ، 27 سنجش، 10 بازدید و تشریف گزارانیده شده.
صنعت بین‌المللی پیش از همه پیمان بین‌المللی به حقوق شهروندان و استفاده در چهار هم و حالت پیشبینی کرده است که مثلا از جمله برای تامین همین بی‌خطری اهالی، من این فقط یک اساس است وظیفه فوق‌العاده برای تامین مثلا به ترتیبات جمعیتی، تامین صحتی سلامتی، تامین امنیت اهالی، همین صنعت بین‌المللی اجازه می‌دهد که بعضی همه حقوق شخص یا حقوق گروه شهروندان محدود کرده شود.
فعالان جامعه شهروندی جریمه بسته ایستادن، بیایی اینکه محکوم کرده ایستادن، همه اینا سازمان های بین خلقی هر یک فکت با دلیل ثبت میکنند و بعد بها میدهند. اون چی که در تاجیکستان من فکر نکنم که یکان ساختار همه این حادثه های حساب و کتاب کند یا که ثبت کند و در نتیجه بها دهد.
کارمندی بلندپایه کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و مدیریت اموال تاجیکستان از قطع فعالیت نزدیک به 20,000 نفر از فعالان بخش خصوصی در این کشور در سال 2023 خبر داد. سمرالدین شمسی محمدزاده گفت که این میزان در مقایسه با سال 2020 نزدیک به 4,000 نفر بیشتر میشد. و علت قطع فعالیت این تعداد از فعالان بخش خصوصی را ناتوانی در رقابت در بازار داخلی، ندانستن مقررات تجارت، ناآشنایی با قانون‌های مالیات و قرض مالی عنوان کرد. اما فاضل جان فتولایف اقتصادان تاجیک معتقد است که یکی از دلایل‌های عمده قطع فعالیت این افراد مالیات سنگین و تحقیق و تفتیش نهادهای نظارتی میباشد که در برابر زیاد بودن سود قرض‌های بانکی موجب ورشکست شدن فعالان بخش خصوصی می‌گردد. همچنین حمایت دولت از فعالیت بخش خصوصی به گفته وی در تاجیکستان احساس نمی‌شود. این در حالی است که کمیته دولتی مالیات تاجیکستان از ثبت نام 338,000 نفر در تاجیکستان به عنوان فعالان بخش خصوصی خبر داده است. جنرال جمشید گل محمدزاده رئیس اداره مبارزه با فساد در منطقه کولاب اجرای طرح سربازگیری اجباری یا ابلاوه را در هنگام خدمت سربازی جوانان به ارتش تاجیکستان رسما تصدیق کرد.
ما بجلب میلیسیا، بجلب جماعت، بجلب جامعه شهروندی، دانشگاه ها، کالج ها، همین ما در 15 هم جا خزاندم. حتی 30 هم کدن در چیز هم اینکاز بچه یک تا عسکری بردنی بودن تو کجا را نویستن که چه بچه جورنالیست باید بچه روزنامه‌نگار باید دعوت نشود. عهده‌داری حربی برای همه شهروند جمهوری تاجیکستان حتمی است.
تعداد فرصت‌های تحصیلی یا همون بورسیه شهروندان تاجیکستانی برای ادامه آموزش در دانشگاه‌های روس افزایش یافت. بر اساس این گزارش در سال تحصیلی 2022-2023 750 شهروند تاجیکستان می توانند برای ادامه تحصیل از بورسیه دانشگاه های روسیه استفاده کنند که پیش از این 120 نفر اجازت نامه ادامه تحصیل داشتند. ایوان ایوانوف رئیس دفتر نمایندگی همکاری فرهنگی روسیه در تاجیکستان گفت که این سال برای شهروندان تاجیکستان 75 750 بورسیه اختصاص دادیم که این تعداد سال گذشت 630 نفر بود. با گفته وای دانشجو کمیسیونی بین دولتی روسیه و تاجیکستان که در آینده نزدیک برگزار می شود، موضوع افزایش تعداد بورسیه ها برای تاجیکستانی ها مطرح خواهد شد. وای همچنین خاطر نشان کرد که تاجیکستان در بین 5 کشور اول جهان از نظر تعداد سهمیه تحصیلی در دانشگاه روسیه قرار دارد و در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع در مقام نخست می باشد. در حال حاضر 23,000 دانشجوی تاجیک در دانشگاه روسیه مشغول به تحصیل علوم می باشند. شنوندگان گرامی، در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، اکنون توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب می کنیم. اندری رودنکو معاون وزیر کارهای خارجه روسیه گفت روسیه آماده است تجربه های خود را برای پیشبرد روند علامتگذاری در نواحی مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در اختیار مقامات این دو کشور بگذارد. والنتینا ماتوینکا رئیس شورای فدراسیون یا همون مجلس سنای روسیه 24 تا 28 فوریه به تاجیکستان سفر میکند. و در این سفر برای جمهوری تاجیکستان رئیس مجلس های ملی و قانونگذاری دیدار و گفتگو خواهد کرد. ماموریت دیپلماتیک سفیر قرغیزستان در تاجیکستان به پایان رسید. صدر جبار رئیس جمهوری قرغیزستان دوین فورال یانیش رستمبکوف را از مقامش در سفارت تاجیکستان برکنار کرد و رستمبکوف از دکبر سال 2018 سفیر قرغیزستان در دوشنبه بود. جانی بیگ حکمت نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد در نشست مجازی مشترک نمایندگان دائمی واسه مرکز در سازمان ملل با رادمار دکارلو معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و حافظ صلح و ولادیمیر ورانکوف معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور انضباط تروریسم شرکت کرد. راه های گسترش روابط بین پارلمانی تاجیکستان و اتحادیه اروپا در ملاقات ارکینجان رحمت الله زاده سفیر تاجیکستان در بروسل با دیوید مک الیستر رئیس کمیته روابط بین پارلمانی اروپا مورد بررسی قرار گرفت. تاجیکستان در چارچوب برنامه جهانی کوواکس 594,000 دوز واکسن مدرنا دریافت کرد. واکسن های مذکور برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و ایمنی‌سازی مردم در برابر عفونت در اختیار مقامات مسئول تاجیکستان قرار داده شد. بر اثر انفجار در مسجد جامع قلعه‌نا مرکز ولایت بادغیس افغانستان یک نفر کشته و حداقل 15 نفر زخمی شدند. به گزارش رسانه‌های خبری افغانستان، شاهدان گفتند که این انفجار هنگامی که مردم در مسجد برای ادای نماز جمعه حضور داشتند رخ داده است. وزیر تندرستی تاجیکستان از نمود دستگاه تشخیصی نو امیکرون ویروس کرونا خبر داد. جمالدین عبداللهزاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که به این دلیل درباره وجود نو امیکرون ویروس کرونا در تاجیکستان نمیتواند نظری قطعی دهد. تری هوکالو نماینده ویژه اتحادیه اروپا در راستای مرکزی در چارچوب سفر خود به قزاقستان با قاسم جمعت تقایف رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد. تقایف در سخنان تاکید کرد که این کشور برای تقویت بیشتر همکاری های دوجانبه سودمند با اتحادیه اروپا اهمیت زیادی قائل است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای راستای مرکزی هم در این زمینه در سخنان اعلام کرد که بروسل صمیمانه علاقمند به گسترش روابط با قزاقستان میباشد. در این دور رئیس جمهوری قزاقستان نماینده ویژه اتحادیه اروپا را با واقعه های ماه ینوار امسال آشنا و خاطر نشان کرد که به دوستانی کل قزاقستان دستور داده است تا تحقیقات دقیق و عادلانه در مورد این حادثه انجام دهد. در کران این تقایف روایت حقوق و آزادی های بشر را وظیفه اولویت داری همه شاخه های حکومت در قزاقستان عنوان و در مورد برنامه های خود جهت بهبود نظام سیاسی و اجرای راه های جدید اقتصادی متمرکز به اصلاح نابرابری ها در حوزه اجتماعی و تغییر اقتصاد ملی نیز اظهار نظر کرد. بیماری های موسمی مانند سرماخوردگی در فصل زمستان گسترش پیدا می کنند، اما چطور می توان از ابتلا به این بیماری ها پیشگیری و یا آن را درمان کرد؟ سرایو انور و پزشکی تاجیکی در این زمینه می گوید.
نوزید اینه که موسمی هم بیماری های